بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران عزیز و تشکر از اینکه دعوت فرمودن. عنوانی که دوستان فرمودند با تمرکز رو نقش اجتماعی زنان بود. من دو تا اصل رو ابتدا عرض میکنم که اگر اینا درست دانسته بشه خیلی از تعریف های ناقص یا نادرست از حضور اجتماعی زن خود به خود برطرف میشه. قرآن کریم هیچ نوع تفاوتی به لحاظ انسانی، ارزشی، معنوی، اخلاقی بر اساس جنسیت قرار نداده. از مردان و زنان مؤمن و از مردان و زنان منافق و مردان و زنان کافر نام برده. کرامات معنوی رو عمدن به زنان و مردان هر دو نسبت داده. قانتین و قانتات، خاشعین و خاشعات، مؤمنین و مؤمنات، ذاکرین و ذاکرات، متصدقین و متصدقات، عمدن همه رو هم از الگوهای زن و الگوهای مرد برای مردان و زنان برای همشون نام برده. از زنان صالح و مصلح که الگوی برای همه انسانها چه مرد چه زن هستن، چه زن فرعون که در کاخ فساد و ستم بود و از اونجا به موسی سلام الله علیه پیوست و خدمت کرد و در برابر بزرگترین امپراتوری جهان که امپراتوری شوهرش می‌ایستاد و قرآن از این خانم با احترام زیاد نام می‌بره. از مادر موسی، خواهر موسی سلام الله علیه، مادر عیسی سلام الله علیه، به عنوان زنانی که الگو برای زنان و مردان مؤمن نام می‌بره. از زنان فاسدی هم ولو زن پیغمبر باشن نام میبره. از زن حضرت لوط که یک جامعه همجنسباز و فاسد، زن پیامبر به پیامبر میگه اینقدر به اینا گیر نده دیگه، شما یه بار گفتی دو بار گفتی، اینا همشون این کاره دشمن تراشی میکنی برای ما. و خداوند این زن رو هم با کفار یک جا نام میبره و مشمول عذاب الهی میشه. بنابراین از زنان مثبت و منفی، از مردان مثبت و منفی، از زنانی که در مرکز فساد و ظلم زنان شریفی بودند مثل زن فرعون، از زنانی که در مرکز توحید و خانه معنویت اما فاسد و خائن بیرون آمدند مثل زن پیغمبر، زن حضرت لوط، و همینطور مردان، از پسر پیغمبر، پسر حضرت نوح که همه حرفا رو شنیده ولی تن به حقیقت نمیده و به پدرش میگه شما آبروی منو پیش دوستام و اینا بردی، وسط بیابون داری کشتی میسازی. خب همه میفهمن آدم عاقل که وسط بیابون کشتی نمیسازه، میگه یه توفان میاد چه میشه؟ اینجا اصلا بارون نمیاد. کدوم توفان؟ میگن بابات باز دیشب خدا با بابات حرف نزده. خب کشتی به کجا رسید؟ و بعد وقتی پدر بهش میگه که اینا وعده های خداونده و خواهد شد، به پدرش میگه شما نگران من نباش، هر کار بقیه کردن منم میکنم. و وقتی توفان میشه و همه جا در حال نابودی است، قرآن می‌فرماید که حضرت نوح از خدا نجات کسانی رو خواست از جمله پسرش که انه من اهلی، این جزء خانواده‌مه، من همه رو دارم نجات میدم، فرزند خودم نجات پیدا نکنه. خداوند جواب داد که انه لیس من اهلک، ایشون جزء شما نیست. خانواده فقط نسبت پدر و فرزندی و فامیلی و اینا نیست. ما دو تا خانواده داریم، یکی انسانها، مردان و زنانی که خدا رو باور میکنن و به سوی او حرکت میکنن، و یکی زنان و مردانی که خدا رو مسخره میکنن، یا میگن ما قبول داریم و قبول ندارن، منافقه، یا صریحا مسخره میکنن. فهمون اونا همه یه خانواده هم. شما همه یه خانواده اید. مرد و زن هم نداریم. ملاک توحید و عدالته. شفاعت هم حضرت نوح پسر خودش رو نمیتونه شفاعت کنه. پسر خودش رو نمیتونه. این برای کسانی که فکر میکنن شفاعت و توسل و اینا پارتی بازی و فامیل بازی و باند بازی و ایناست. نه. پسر نوح هم، خود نوح پسر خودشون نمیتونه شفاعت کنه. خداوند فرمود ایشون از خانواده شما نیست. زن و مرد در قرآن کریم و در سنت انبیا سلام الله علیهم هر کدوم سه تا نقش دارن. سه تا مسئولیت. یکی در مورد خودش. هر کسی مسئول نجات خودشه از عذاب آخرت. مدت کوتاهی تو این عالم هستیم و هممون میمیریم. شما هم همتون میمیریم. و کسی هم به ما نگه خدا مرگت بده، خدا مرگت میده. کسی اینجا نمیمونه. و هیچ کدومتون نمیدونید که کی میرید. انبیا آمدن این رو به انسان، چه زن چه مرد، اینو گفتن. گفتن شما از دالان دنیا دارید عبور میکنید، درست مثل آدم عبور کنید، آدم باشید، حوا باشید. جنسیت شما در سعادت و شقاوت شما هیچ نقشی نداره. اما در کارکرد خانوادگی و بخشی از کارکرد اجتماعی نوع مسئولیتاتون لزوماً همه جا یکی نیست، ولی راه شما به سوی سعادت کاملاً یکیست و مساویست. یک مسئولیت هر کس داره در مورد خودش. ما فرصت محدودی داریم که مرد باشیم که زن، باید خودمون نجات بدیم. از کفر، از جهل، از ظلم، از فساد خودمون باید نجات بدیم. یک مسئولیت هر کسی داره در برابر خانوادهش، شوهرش، زنش، بچه‌هاش، پدر مادرش. یک مسئولیت، مسئولیت سوم هم چه زن چه مرد در برابر جامعه. در این جهت ما هیچ تفاوتی نداریم. زن، مرد، یک باید خودتو نجات بدی، صالح باشیم. دو باید مصلح باشیم، جامعه رو نجات بدیم، کمک کنیم به گسترش توحید و معنویت و عدالت در جامعه، کمک کنیم به بقیه. و خانواده. حالا راجع به نقش اجتماعی زن دو تا مسئله فقط هست که باید این رو درست مدیریت کرد. یکی این که زن در خانه نقشش با مرد به هیچ وجه یکی نیست. زن ستون واقعی خانه است، مادره. همه نسل‌های بشری در آغوش مادر بزرگ میشن، نه پدر. پدر بیشتر باید اقتصاد و امنیت خانواده رو تأمین کنه. یعنی باید مسکن، لباس، بهداشت، تغذیه، امنیت، آموزش، باید اینا رو بره مخارج تأمین کنه و بیاره. یعنی وظیفه‌شه. اینجوری نیست که بگه نمیخوام. نمیخواد کار رو بکنه، باید بکنه. بعدی که دادگاه میتونه مرد رو احضار و مجازاتش کنه، اون وظیفه توست در حد توانت. البته زن چون مادر میشه و کاری که اون از او برمیاد از 10 تا مرد برنمیاد، لذا خداوند وظیفه اقتصادی، نظامی، اینها رو بر عهده زن نگذاشته، یعنی بر زن واجب نشده. زن حقوق اقتصادی داره اما تکلیف اقتصادی نداره. حقوق اقتصادی داره یعنی زندگیش باید کاملا تأمین بشه محترمانه، اما وظیفه اقتصادی نداره. یعنی میتونه هر فعالیت اقتصادی رو بکنه، هیچ منعی در نظام دینی نداریم. عرض کردیم بگه دیگه از پیغمبر که کسی پیغمبر تر نیست که دیگه. خانم ایشون تجارت خارجی میکرد، تجارت داخلی و خارجی، 40-50 تا کارگر و کارمند داشت، زن خود پیغمبر. و پیامبر اکرم تا آخر میفرمود که اگر ایشون نبود، اگر ایمان این زن نبود، اگر ثروت و اموال او نبود در شرایطی که پرچم توحید تنها و قریب بود، این کار پیش نمی‌رفت. چون از پیامبر نقل شده مسلمان ها تا آخر تاریخ بدونن مدیون این زنن، برای که ایشون از رفاه مطلق خودش رو انداخت و درد سر، همه اموالش رو در راه نهضت داد و در سخت‌ترین شرایط که من تنها بودم کنار من بود، و در شرایطی فقط 3 نفر زیر این آسمان نماز می‌خوندیم که من بودم و خدیجه و علی که کودکی و نوجوانی بود، و هیچ کس خدا رو سجده نمی‌کرد. حتی بعدا یه بار یکی از یک خانم خانمشون یه طعنه متلکی راجع به خدیجه گفت که خدیجه از دنیا رفته بود. پیامبر اکرم ناراحت شدن و فرمودن که به کسی اجازه نمیدم به ایشون کمترین توهین و جسارتی بکنه. یعنی حضرت خدیجه که ام المؤمنین است و ام الائمه است، یه زنی است فعال اقتصادی، فعال سیاسی و تو تحریم و محاصره حصر اقتصادی ایشون شهید شد، از دنیا رفت. یعنی زنی که ثروتمند بود به خاطر نهضت انقلاب توحید خودش رو تو دردسر انداخت و در تحریم شعب ابی طالب، تو دره ابو طالب، تو تحریم و محاصره از گرسنگی و بیماری از دنیا رفت. هر کس تا آخر دنیا اهل توحید بشه مدیون ایشون هم هست. ما در مبانی اسلامی راجع به این که زن فعالیت سیاسی نکنه، فعالیت اقتصادی نکنه، فعالیت علمی، هنری، مطلقا چنین منعی در منابع اسلامی نیست. حضرت فاطمه سلام الله علیها زن مجاهد، دختر جوانی که اون سخنرانی ها، اون موضع‌گیری ها در شرایطی که همه ترسیدن کنار رفتن، ایشون به تنهایی می‌ایسته اعتراض به سیر حکومت اسلامی پس از پیامبر که این دارید از مسیر خارج میشید. حضرت زینب که یک تنه جلوی بزرگترین امپراتوری جهان که یزید حکومت اسلامی بود اون موقع می ایسته و میگه تو حقیرتر از اینی که من با تو حرف بزنم، شرایط عادی اگر بود تو آدم نیستی که من با تو حرف بزنم. ما امروز در زنجیریم و مجبورم با تو حرف بزنم. کسی که همه ازش می ترسن. والله لا تمحو ذکرنا، به خدا سوگند شما نمیتونید ما رو از تاریخ حذف کنید. تو میخوای یاد ما رو محو کنی، نمیتونی. امروز روز آغاز ماست و روز پایان تو. تو یه همچین زنی که در زنجیر و تو اسارت اینجوری با ابرقدرت دنیا حرف میزنه، دختر امام حسین فاطمه چند سخنرانی داره، حتی وقتی میدونید خیمه رو آتش زدن اینا حمله کردن به خیمه، آمدن چند تا خانم جوانن که یکیش ایشونه که میگه خب ما گفتیم الان میان به ما تعرض میکنن، توهین میکنن، تعرض میکنن و من فرار کردم. و یکی از اینا چند نفر از این لاشخورا اومدن اینا طرف من، من در این فرار پام گیر کرد به خار و سنگ افتادم. این اومد بالا سرم و من گردنبند و دستبند و اینا داشتم، در آوردم دادم بهش، گفتم به من دست نزن. ای گرفت و همطور که میگرفت گریه میکرد، به بقیه میگفت که نه برین عقب، نه اینجلو فلان. میگه گفتم چرا گریه میکنه شما؟ گفت آخه شما دخترای پیغمبرین. گفت خب چرا این کار میکنی به ما؟ گفت آخه اگه من این گردن بند و علنگو اینا رو نگیرم یکی دیگه میاد میگیره، باز من بگیرم که بهتره. که این خانم جوان میگه که شما ها کجا تربیت شدین؟ شما تو کدوم خانه ها تربیت شدین؟ مادراتون کیا بودن؟ پدراتون چی به شما دادن خوردین؟ و حضرت زینب در کوفه در اسارت خطاب میکنه بهشون، میگه شما مثل قبرستانید، قبرهایی که توش پر از کرم و عفونت و بیرونشون نقره‌کاری و سفید کردن. شما ظاهرتون آدمه، گلی که در پهن رویده، به ما نامه می نویسید که بیان شما رو نجات بدین، به ما خیانت میکنید. پس ما زنان عالم، زنان مجاهد، زنان هنرمند، زنان متفکر، زنان دانشمند در تاریخ اسلام زیاد داشتیم و اطراف همه انبیاء زنان بزرگی بودند. کنار هر پیامبری زن و زنانی بودند که بدون اونا کار پیش نمی رفت. این مسئله روشن. مسئولیت اجتماعی هم در موردش بیشتر صحبت میکنیم. عرض کردم دو تا نکته فقط هست اینه باید مدیریت کرد. یکی، اگر زن بخواد به اندازه مرد فعالیت اجتماعی و اقتصادی بکنه و مسابقه بذاره، این وسط کی فدا میشه؟ بچه ها. تو بچه ها بیشتر تکیهشون به مادر تا پدر. پدر مسئول تأمین خانواده است، وظیفش هم هست باید تأمین کنه. زن میتونه کار کنه، هیچ مانعی نیست. قرآن میفرماد که حق ندارید به زنان تکلیف بکنید به حقوقشون توجه نکنید. لهو علیه باید مساوی باشه، وظیفه داره، حقوق داره. امیرالمومنین فرمود هر جا هر کس هر مقدار وظیفه داره همونقدر حقوق داره، هر چه حقوق داری همونقدر وظیفه داری. یک طرفه نیست. اما سوال اینه که اگر زن و مرد بخوان هر دو به یک اندازه فعالیت بیرون از خانه بکنن، بچه رو به کی می‌سپاری؟ بله؟ خب اگر مجبور باشید اشکال نداره. اگر فکر میکنی مهد و کودک جای مادر رو میگیره، مخصوصا بچه یه که چند سال اول، این بچه خداش مادرشه، خداش. هیچ کسی هم به اندازه مادرش نه قبول داره، نه اعتماد داره، نه دوست داره و هیچی برای بچه، نه جای آغوش مادر رو میگیره، نه در تغذیه جای شیر مادر رو میگیره، نه نگاه اون، هیچ. البته یه وقت هست که خانواده مجبور زن و شوهر هر دو برن کار کنن، زندگیشون تأمین نمیشه، یا علاقه داره خود بره، هیچ اشکالی نداره، ولی باید یه جوری مدیریت کن این بچه نابود نشه. ضربات عاطفی که بچه مخصوصا تو چند سال اول میخوره در اثر دوری از مادر جبران نمیشه. یکی سوال اینه، پس زن حق فعالیت سیاسی، اقتصادی، علمی، هنری، اجتماعی از همه جهت داره همونقدر که شغل مردان و زنانه نداریم؟ مهندسی، پزشکی، حتی اینا که میگن آقا مهندسی معدن، مهندسی معدن برای زن من اشاری نداره، اگه میتونه بره تو معدن بره، اینا امتیازی نیست. کارا رو تقسیم نکردن به قضیه. یکی مسئله کودک، این چه کنیم؟ دوم مسئله اختلاط زن و مرد. وقتی زن و مرد با هم مخلوط میشن، این رو هر کس بگه که نخه اینجوری نیست، داره خودش رو فریب میده و دروغ میگه. به زنان نگاه جنسی دارند، به قیافش نگاه میکنه، به هیکلش نگاه میکنه، دوست داره ارتباط هرچه نزدیکتر داشته باشه و از این کار لذت میبره و این رو خدا ایجاد کرده، خدا در مرد گذاشته که اگر مرد همچین میلی نداشته باشه اصلا ازدواج و تشکیل خانواده این نمیشه. زنم دوست داره قشنگ باشه، دوستش داشته باشن و و و. خب حالا این رابطه بین زن و مرد رو که هم جنسی است، شهوته، هم عشق، عاطفه است، هم نیاز و ارتباط اقتصادی که زن دوست داره به مرد تکیه بده، مرد دوست داره زنش به او تکیه بده، تکیگاه او باشه، مرد دوست داره و میخواد قوام باشه، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردان تکیگاه زنان باشن. زنایم از مردی که مردانه نیست، مرد نیست، خوششون نمیاد. زن از مرد زن صفت خوشش نمیاد، مردم از زن مرد صفت خوشش نمیاد. زنایی که ادای مردها رو در میارن، مردایی که ادای زنا رو در میارن، هر دوشون بدن، یعنی از مسئولیت خودشون دارن فرار میکنن. نکته دوم، پس مسئله حجاب و پوشش و اختلاط، هر چه برهنه تر فضا جنسی تر. به تحصیلات هم کار نداره. دیدید بعد آقا اینا مال آدمای بی سواد و عوام، اینا تحصیل کرده ها، اینا و این تحصیل کرده ها از اونا بدترن، این تحصیل کرده ها از بی سواد ها کلاهبردارترن. اونا بی سواد طرف دهاتی، اصلا رک و راست میگه، اصلا نقشه بلد نیست بکشه، میاد جلو میگه من تو رو میخوام. اینا کلاهبردارن، نقشه میکشه، ادای دانشمند در میاره، ادای سیاسی، ادای هنری تو نخ کلاهبرداری و نقشه است. این تیپا اصلا زندگی های سالم خانوادگی ندارن. میگن نخیر حجاب لازم نیست، برهنگی اب نداره، آزادی یعنی برهنگی، هرچی لختر بشی مقامت بالاتره. اغلبشون کلاهبردارن، به زن خودش خیانت میکنه، زن خودش رو کتک میزنه. مردای فمینیست که مشهورن که فمینیستن، با 7-8 زن رابطه دارن، بعد تو خونه زن خودش رو کتک میزنه، بعد هی میگه حقوق زن بیرون، زن زندگی آزادی از یه حرفا میزنه، خودش زن خودش رو کتک میزنه. این دوتا رو یه جوری اگه حل کنیم، ما هیچ تفاوت زن و مرد در نقش اجتماعی و فردیش، یکی کودک از بین نره، محیط خانواده از هم نپاشه، خانواده اونقدر، خانه اونقدر سرد و بیروح نشه که بله زن بگه که هر چیز دیتر برم خونه، هر چیز دیتر بیام بیرون، مردم بگه اصلا نرم خونه، هم نرفتم، اصلا زن من با زنه دیگه چه فرق داره، این همه زنه، برای چی من نوکر ای باشم، برای چی من باید بدوم برای ای، خودش بره بدوم برای خودش. بعدم خانمای دیگه اصلا از خانم خودم بهترم هستن. تو خیابون وقتی زنا رو میبینه همه برهنه آرایش کرده به خودشون، ها؟ همون دیگه الله همین رو میگه، بله بسر کن. مرد زنه رو میبینه میگه که اگه اینا زنن، زن من چیه؟ یعنی وقتی که تو زنان متعدد رو میبینه، از خانم خودش بیشتر آرایش میکنه، نبیدم نیمه برهنه فلان عدایم در میارن نام، بعد میگه زن خودم رو برای چی؟ برای چی من اصلا باید پابند این زن باشم؟ این همه زن ریخته ماشین ترمز میزنی سوار میشن خودشون، بعدم جدا میشین، کار برای چی؟ زن هم 10 پسر خوشتیپو میبینه که دنبالش را میفتن و قربون صدقش میشن، همش هم دروغ و علکی. بعد به خودش میگه اگه این ها مردن، این شوهر ما چیه؟ سر پولم که میخوایم بدیم دعوا داریم و فلان. زن و شوهرها رابطه هاشون، رابطه های خانواده ها رو به فروپاشی میره. اسلام میگه بیرون در عرصه عمومی پوشیده و باوقار باشه، چه زن چه مرد. مردان هر مرد، قرآن اول به مردان دستور میده که به مردان مؤمن بگو به زنان خیره نشن، دید نزنن، و بگو که رفتار جنسیشون رو کنترل کنن. بله، حفظ فرج یعنی کنترل رفتار جنسی، یعنی اینجوری هر زنی رو میبینی بدوی طرفش نگاه جنسی بهش بکنی، اینا خواهراتن، خواهرتن، مادرتن. اینجوریست که تو مذکری و مؤنث هر زنی رو میبینی تو نری و ماده، این مثل خواهرتوست، مادرتوست. در عرصه اجتماعی همه نگاه ها باید نگاه انسانی باشه، نه جنسی. یعنی تو خونه ما برای همسرمون ما مرد یا زنیم، ما توی اداره، تو خیابون، تو دانشگاه، تو بازار ما نمردیم نزنیم. یعنی بدنامون باید پوشیده باشه، نگاه هامون باید نگاه های غیر جنسی باشه. قرآن اول به مرد میگه چشماتو درویش کن، نگاه نکن به زنا، رفتار جنسی تو کنترل کن. بعد به زنان میگه، به زنان مؤمن بگو نگاهاتون رو مدیریت کنید، یه جوری نگاه نکن که علامت میدی. بعد میفرماد که رفتار جنسیشون رو زنان مؤمن کنترل کنن، برای خودتون حریم قائل بشید. اجازه ندید هر مردی با شما هر طوری دلش میخواد نگاه کنه، حرف بزنه، نزدیک بشه، برای خودت حریم قائل شو. بعد یه چیز اضافه به زن میگه، میگه زینت و جذابیت و زیباییاتون رو عرضه نکنین به مردان. تو عرضه میکنه و هم خوشش میاد دنبالت را میفته، بهت متلک میگه، توهین جنسی میکنه، تعرض میکنه، تجاوز میکنه، خانواده تو از هم میپاشه، تو رو به شوهرت، شوهرت رو به تو بدبین میکنه. به زنم میگه این کار نکن. تو مرد رو به زن خودش بدبین میکنی، مرد رو رابطهشو با زن خودش تضعیف نکن، رقیب زنش نشو. پس این دوتا مسئله رو ما باید حلش کن. اینه اسلام، اخلاق، عقل همینو میگه. دوتا مسئله ما داریم، چیز دیگه ای وجود نداری وسط. شغل زنان مردانه، این دوتا رو چجوری مدیریت کنیم؟ حالا قبلا خانوما خیلی تو فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی زیاد البته بودن ها، یعنی زنان رو شما تو روستاها اگه می‌رفتید یا الان هم برید می‌بینید زنا به اندازه مردا کار می‌کنن، کار اقتصادی و کار اجتماعی. دومی که یک زمانی مردا دلشون می‌خواد زناشون کار نکنن تو خونه با. الان همه میگن زنامون اگه میشه بیشتر برن دو شیفته کار کنن. اون زمان گذشت که خیلی مردا، من به شرطی با شما ازدواج می‌کنم که باید کار نکنی بیرون. الان شرط برعکس میذارن، میگم من به شرطی ازدواج میکنم که شما باید بیرون بری کار کنی، نصف خرجی رو باید خودت در بیاری. الان مردا خیلی دوست دارن جاشون با خانوما اصلا عوض شه، اگه بشه خانوما کلا برن بیرون کار کنه، مردا بشینن تو خونه فیلم نگاه کنن و اینا. میگه بچه‌م میگم میذارم، حالا چجوری نگه میداره اون بحث دیگه ایه. میاد میبینستن بچه دو سه تیکه شده خانمه. این دوتا رو واقعا من مدت های خودم هم بهش فکر میکنم. حالا بنده هم مادرم فعال سیاسی اجتماعیه، خیلی فعال بود، با ای که 8 بچه داشت و ما هیچ وقت احساس نمیگردیم مادر نداریم. یعنی همیشه مادر داشتیم. در این حال مادر ما همیشه تو فضاهای قبل انقلاب مبارزات و سیاسی و اینا بود و بعدش هم خدمت به محرومین و فقرا و از این کارا. خانم بنده هم همینطور. الان ایشون من کل خرجیمون هم دست ایشونه. من الان بعضی چیزا نمیدونم چیکار کنم، ازش سوال میکنم الان چیکار کنم. این دوتا مشکل رو اگر تونستیم برنامه‌ریزی کنیم تو زندگی امروز، امروز که دانشگاه های ما 65% خانومه، الان دیگه پسرها دانشگاه انگیزه ندارن برن، چون میگه من که باید الان سربازی برم، بعد برم خونه اجاره کنم، بعد برم زندگی تأمین کنم، اصلا با این رشته که من میخونم که اصلا فارغ التحصیل شم، که شغل گیر بیارم، که من بتونم. الان لذا پسرها میدونین انگیزه شون برای دانشگاه کم شده، همینطور که برای ازدواج انگیزه شون کم شده و این خب بده. همه جای دنیا هم میدونین مردا از ازدواج فرار میکنن. اگه گفتین چرا؟ مسئولیت. مردان به طور طبیعی و غریزی دو چیز رو خیلی میخوان. یکی ای که به مسئولیت در برابر یک زن تن نده. اصلا سابقا بود آقا تعدد زوجات دو تا زن سه تا زن، اینا اصلا الان که اینا اصلا کسی زن نمیگیره، نمیخواد بگیره. بعدم میگه آقا من برای چی برم دو تا سه تا زن بگیرم، دو سه تا خونه و امکانات و خرج و مثلا نمیخوام زن، نمیخوام اصلا، درد سر. زنه میگه که من آقا بالا سر نمیخوام، او هم میگه من درد سر نمیخوام. یعنی اگر قرار شد از مسئولیت فرار کنی که مرد باشی چه زن، فرار میکنه. اگر قرار باشه تن به مسئولیت تشکیل خانواده بدی چه مرد چه زن، اگه متعهد باشی کارو میکنی. برای هر دوشون هم منافع و لذایذی داره، هم مشکلاتی داره. تا عقلشون نمیرسه، اینا که ازدواج میکنن عقلش نمیرسه. مشکلات تجرد از مشکلات تأهل خیلی بیشتره. بچه‌های خوب دانشگاه درسشون تموم شده و مادرشون میگن من زن نمیخوام بگیرم، ازدواج نمیخوام بکنم. برای چی؟ میگه برای که سخته، من خونه اجاره کنم، خرجی در بیار، خرجی و بعد همش هم باید بیای جواب بدی که آی کجایی چیکار کردی چیکار. برای چی ازدواج کنم؟ بهشون میگم شما نمیفهمی که دردسر و مشکلات تجرد از ازدواج خیلی بیشتره. هم صدمات روحیش بیشتره، هم اعصاب و روان، هم زندگی. میخوام خواهش کنم خانمایی که توی قضایا مطالعه میکنن، کار میکنن، ببینن چجوری میشه این دوتا مشکل، یکی کودکان نابود نشن. بچه رو میدیم مهد کودک، بله ما هم بچه همون یه مدتی میدادیم مهد کودک، هر وقت میرفتیم بگیریم میدیدیم اینا از صبح آهنگ گذاشتن به این بچه ها، میگن اونجا برخصین تا بیمیرین. جدی ها، شلوارش هم خیس. یعنی هر وقت یا من یا مادرش مثلا میرفت بچه رو بگیره، تازه مال دانشگاه هم بود اینا، این بچه داشت میمرد. گفتیم چیه اینا؟ گفت ما یک سره داریم میرخصیم از صبح تو مهد کودک آهنگ میذارن، یه خانمه اونجا نشسته میگه برخصیم. معمولا هم شلوارش خیس بود، درست عوض نمیکردن، اصلا یک مصیبتی بود. گفت که خب من مثلا الان دارم فلان جا فلان کارو میکنم، بعد تهش میخواد چی بشه اینا، آخرش میخوام برم مثلا معلم بچهای بقیه بشم و اینا، و بچه خودم داره بین میره. حالا یکی این مسئله که چه کنیم خانه و خانواده، رابطه زن و شوهر سرد نشه، بعد میایم شب هر دو خسته ایم، اصلا حال حرف زدن با هم نداری. بعد مردا توقع دارن خانوما از بیرونم که میان باز کار خونه هم اینا باید بکنن. یعنی عملا اینجوری نیست که بگی آشپزی و نظافت خونه و بچه داری و اینا کار مثلا دوتایی مونه. او که معلومه میگه کار زنه. اونم میدونه در فقه ما وظیفه نداره، نه وظیفه نظافت نه آشپزی. حتی مادر زن میتونه بگه من به بچه‌م هم نمیخوام شیر بدم، مگه به این پول بدی؟ که حالا کدوم مادر این کار حاضره بکنه؟ ولی یه همچی حریمی فقه ما کشیده اطراف زن، زن را مجبور به هیچ کاری نمیتونه بکنه و زندگیشو باید مرد تأمین کنه. بله؟ نه، من حالا به ایران و غیر ایران کار ندارم، دارم اسلام رو میگم. ما خیلی چیزا تو ایران داریم که ربطی به اسلام نداره، همینجوری همه میگن. فقه ما، دارم فقه به شما میگم، فقه اسلام، فقه شیعه، میتونه برای کار خونه دستمزد بخواد. شوهر نفقه که واجبه باید بده، مازاد بر نفقه که خرج زندگی زنه، مثلا خرج تحصیلات بیشتر، تفریحات بیشتر، لباس‌های بهتر، طلا جواهر، مسافرت، فلان، آموزش، بهداشت، یه بخشی چیزایی که حالا هر کی هر چی هست، او بخشی از چیزایی که اینا جزء نفقه نیست. دلاتون پره مشکه. یک چیزایی هست که جزء نفقه نیست، یعنی وظیفه، یعنی بر شوهر واجب نیست که مثلا سالی یک بار خانواده‌اش رو ببره مثلا کنار دریا تفریح. همچین وظیفه‌ای نداره، نمیتونه اگه بخواد. اما میگن به مرد وقتی خانمت داره کارایی رو میکنه که وظیفش نیست، کار تو خونه، شما هم باید در برابرش خدماتی بهش بدی که وظیفه تو نیست، اما در ازای زحمتی که اون میکشه. ماشین اگه میتونی براش بخری بخر، امکانات راحت تر، مسافرت، آموزش، میخواد یک رشته کار هنری نمیدونم چی بکنه، خب اونا جزو نفقه که نیست که. خود زن اگه میتونه بره خودش یک کاری رو شغل رو قبول کنه، درآمد پیدا کنه، بره برای خودش این کارا رو بکنه. این کارا رو میشه کرد. تموم شد وقت؟ من که هنوز شروع نکردم که. حیفه این حرفا نیست؟ الان سه تاشون اینجا میرن به بقیه میگن. دو تا هم اونجا 5-6 تا مرد هستن. البته خانوما اینا بدونن درسته که وظیفه ندارین، اما اگه این کارا رو نکنین خودتون میدونین چی میشه. یعنی مرد نه بعد مرد میگه که خب اگه اینجوریه که منم این کارا رو میکنم، این کارا نمیکنم، این کارا نمیکنم، اینجوریه، باید با هم کنار بیایم دیگه. حالا یه خالاده هستن مرداش مظلومن مثل من، مردا مظلومن. بعضی خونه ها هست که نه، مثل شما ها خونه هاتون ها. خب حالا گفتیم که کم کم دیگه جا بیفته، ولی این رو بدونید، این دوتا نکته. اینایی که میگن آقا روابط، ببینید ما یه منطقی بود زمان شاه که منطق انگلیس، آمریکا یا ارباب اینا بود تو همه جای جهان، و او این که آزادی زن یعنی برهنگیش، زن باید کشف حجاب کنه، برهنه بشن، بیان بیرون، اگر بخواد حریم شخصی اخلاقی و خانوادش و خودش و دینش و اینا رو حفظ کنه، امکان فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی خیلی نخواهد داشت. یعنی باید به مردا تو عرصه عمومی سرویس بدی تا بذارن تو هم بیای فعالیت اجتماعی کنی. و این کار چیزی که خودشون میگن، بعد شما ندیدید این هنرپیشه ها، زن خانم های هنرپیشه چقدر بودن چند وقت پیش ها امضا کردن که ما که میایم تو فعالیت هنری و سینما باید یه آقایون همکاری کنیم، با هم بریم سفر. خودشون گفتن رسما، حتی بیانیه دادن، گفت ما فلان کارگردان، تهیه کننده، رئیس فلان کمپانی سینمایی، فلان هنرپیشه، ما باید میگه شما رو میارم توی بورس سینما به شرطی که مثلا با هم بیای بریم فلان جا. حتی بعدشون گفتن شوهر ما داشتیم و به ما پیشنهاد رابطه دادن. حالا یکی نیست که شما باید میگه به هر قیمتی بری هنرپیشه بشی، یا حالا باید میگه به هر قیمتی باید برم. شما همه جای دنیا این مسائل هست، اینایی که میگن آقا نه، اختلاط زن و مرد هرچی هم باشه، برهنگی و اینا مرجع باشه، اینا به شخصیت طرف بستگی داره. اینایی که از همه ظاهران شخصیت هست همه کثیف دارن. شما میگه یارو ترامپ رئیس جمهور قدرت دنیاست، مثلا به 10-15 نفر تجاوز کرده، به زنای مختلف، زن شوهردار، زنای دیگه. این کسیه که میلیاردره، رئیس جمهور امریکاست، چند مورد اصلا رسما گفتن رشوه داده به اون زنه که فعلا من رئیس جمهورم، الهی چی نگو، بعد ببینیم باز با هم کنار بیم. اینا اینجوریه، یعنی مقامات دنیا اینجوریه، مقامات هم انگلیس، فرانسه، آلمان، استرالیا، اینا همشون از هم دیگه از این مسئله. یعنی همین مسئله زن براشون حل نشده، نمیتونن بر خودشون مسلط نیستن. پس این دوتا، یک رابطه زنان و مردان در عرصه اجتماعی باید مدیریت بشه. اختلاط حد اکثری غلط است، دست خود افرادم گاهی نیست، علاقه من میشن، دست خودش نیست. من یه وقت که یه خانمی به من گفت من شوهر دارم، بچه دارم، بهشونم علاقه من ده، منطقه تو این محل کارمون، این میز ما با یه چند تا آقایون ها میزامون نزدیک همه، اولم آقایه و خانمه به هم میگفتیم با احترام، و بعد چی رو تبریک عرض میکنم از این کارا، بعد کم کم برای هم دیگه جوک فرستدیم، بعد کم کم به اسم کوچیک هم دیگر رو صدا زدیم. بعد ایشون میگفت من الان به این آقا علاقه من شدم، خونه هم که میرم کنار شوهرم هم به ای دارم فکر میکنم، ایشون هم زن داره، بچه داره، این هم منو بخواد، ما الان چیکار کنیم؟ خودم ایشون خانم با کله شیرجه رفتی تو گل، بعد میگه چیکار کنیم؟ باید از اول جلوشو بگیری. خب الان این تازه این خانم که فاسد نبود، گفت من اصلا نمیدونستم اینجوری میشه. اسلام عقل و اخلاق مخالف اختلاط غیر لازم بین زنان و مردان و مخالف برهنگی در عرصه عمومی است، چون این دوتا خانواده ها رو متلاشی میکنه، خیانت جنسی رو رایج میکنه، بچه ها رو بی پدر مادر میکنه و آرامش رو از زن و مرد و کودک میگیره. اول هم از همین کشف حجاب و از این کارها شروع شد در غرب. 90 سال پیش تو همین اروپا خانوما همه با حجاب بودن، فیلماشون هست الان. زنان متدین مسیحی، یهودی، زرتشتی همین الان هم با حجاب هست، متدینینشون. چون تو کتاب مقدس، در هم تورات، در انجیل، در آیین زرتشتی همه جا حجاب واجبه. مردان و زنان حق ندارن تو عرصه عمومی برهنه بیان و زن حساستر از مرد بدنش، زن بیشتر از مرد به حیا و شرم جنسی نیاز داره. چرا؟ چون زن، بدن زن مجرای خلقت خداست. خدا از طریق بدن زن انسان خلق میکنه. همه شما و ما گوشت و پوست و خونمون از گوشت و پوست مادرانمونه. مادر مهمه. وقتی روابط تو عرصه به اسم فعالیت سیاسی، علمی، هنری مخصوصا، روابط زده شوخی و خنده و حالا نپوشیدیم هم نپوشی، خب وقتی نمیپوشی بدنت دیده میشه، مردا دوست دارن ببینن بدنتو. شما فکر میکنید بیشترین مخالفان حجاب زنان تو دنیا کیان؟ مردا هستن. تمام مردا زده حجابن. اصلا میگه حجاب چی اینقدر خانوما رو اذیت میکنه؟ اصلا این زن آزادی اینا این شعار مردانه بود. مردا میخوان، زنا کلا اصلا چرا اصلا هیچی نپوشن بیان بیرون. مسئولیتی من نپذیرم در برابر زن، ولی از اون لذت ببره. این قضیه. اگر این دوتا، یکی مسئله اختلاط و پوشش، مسئله برهنگی، یکی روابط تو اقتصاد، تو بازار، تو علم، تو هنر، سینما، روابط جنسی نشه، برادر و خواهر باشیم، نه نروماده. یکی اینه. یکی کودک به خصوص و خانواده رو چه کنیم؟ اگه قرار باشه هر دو تخت گاز برن بیرون، حالا یه وقت مجبورن، چاره نیست چی. اما اگر یه فکری بردار برای بچت، این وقتی تو نیستی در چه حالیه، چه کار میکنه، کجا میره. اگر هم خیال میکنی مهد کودک جای تو رو میگیره، بچه تا چند سال همه چیزش مادرشه. یعنی واقعا خدای بچه مادرشه، تغذیهش با اوز، امنیتش با اوز. شما اونایتون که بچه کوچیک داشتید اینا رو دیدید خودتون که نسبت بچه شما با شما چی بوده. اصلا همچو رابطه ای بین بچه با پدر نیست، ولذا اهمیت مادر از پدر خیلی بیشتر. بدن مادر از بدن پدر حریمش بیشتره، محترمتره. بدن زن از بدن مرد محترمتره، باید پوشیده تر باشه. و این برای حفظ کرامت زن و آرامش و آسایش خود و اوست و فرزندش. خب فکر کنم تا غروب اینجا هستیم. این دوتا رو هر وقت حل کردین به من خبرشو بدین. همین دوتایی که گفتم که نقش اجتماعی زن، اسلام هیچ مانعی نیست، شغل مردان زن هیچ مانعی هیست. این دوتا رو، یکی کودک رو چه کنیم که از بین نره، بی مادر بمونه. کودک بی پدر شد، شد بی مادر نباید بشه. شما خانواده های دیدین که مرد خانه میمیره، خدای نکرده میمیره، خانواده به سختی میفته، مشکلات اقتصادی چه چه، اما خانواده نابود نمیشه. اما خانواده ای که مادرش میمیره، پدرم هست، پولدارم باشه، این خانواده نمیمونه، میپاشه از هم. از این چی میفهمین؟ از این میفهمی که خانه، خانواده قلبش مادره، قلب خانواده مادره. مرد خانه آرامشش رو از زنش میگیره، گردنش کلفت و سیبیل کلفت و صداش هم کلفت، اما وابسته به زنشه، وابسته به اوست. یعنی زن آرامش میتونه بده به مرد یا مرد رو وحشی کنه. تو روانشناسی جنسی میگن زنان دنبال تصاحب قلب مردن، مرد دنبال تصاحب خود زنه، دنبال تصاحب بدن زنه. و اونی که واقعا ظاهرا تابعه اما در واقع او تعیین کننده است، او زنه، او زنه. یعنی به یک معنا تمام مردا به یک معنا زنزلیله. بعضیاشون متها زنزلیل بد اخلاق هست و الا اینجور. خب ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.